مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می‌کند.
جلسه هشتم
از مبحث اسلام ناب در مقابل با آخرین انواع تحریف دین، مسجد دانشگاه تهران، محرم 89.
50 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیوم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا اللعن الدائم الى اعضائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. پیامبر گرامی اسلام مردم رو پرهیز دادن از اینکه مواظب باشید دین رو بعد از من تحریف خواهم کرد. اگرچه دین تحریف نخواهد شد، اما تمام عملیاتی که برای تحریف ادیان گذشته انجام داده اند انجام خواهم داد. از پیامبر گرامی اسلام پرسیدن که ادیان گذشته منظورتون یهود و نصاراست؟ حضرت فرمودن پس چی رو دارم میگم؟ چون یهود و نصارا ادیان معرفی شده‌ای بودن که مردم همه در جریان تحریف اونها بودن و این حرف در مدینه یک حرف شناخته شده بود. در قرآن کریم عملیات تحریف دین یک به یک ذکر شده که ما اون رو در روزهای قبل با هم مرور کردیم. یکی از وجوه تحریف دین همین آیه قرآن است که خداوند متعال در آیه کریمه قرآن درباره اینها سخت ترین نوع برخورد رو داره و روز قیامت هم اینها بدترین عذاب رو دارن. ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا. کسانی که ما انزل الله رو کتمان میکنن، یکی از بخش های عملیات تحریف دین پنهان کردن بخش های از دینه. اولئک ما یاکلون فی بطونهم الا النار. اینها در شکم هاشون روز قیامت چیزی جز آتش عذاب الهی نیست. ولا یکلمهم الله. روز قیامت خدا با همه صحبت میکنه، بعد میفرسته عذاب. میفرماد خدا به اینها نگاه هم نمیکنه. یوم القیامه ولا یزکیهم ولهم عذاب علیم. در آیات دیگری ما دیدیم در آیات کریمه قرآن خداوند متعال اینها رو لعنت میکنه و بعد می‌فرماید همه باید اینها رو لعنت بکنن و یلعنهم اللاعنون. این که از شما می‌پرسند لعنت کجا اومده، بگید خدا در قرآن آورده، دستور هم داده به نوعی که هر کی می‌تونه اینا رو لعنت بکنه. کیا رو؟ یک دیگه از عملیات تحریف دین تحریف کلمات هست. یحرفون الکلم من موازعهی. پیامبر خدا یه حرفی میزد، اینا معناشو عوض میکردن، میگفتن منظور پیغمبر این بود، اون نبود. یکی دیگه از عملیات تحریف دین قاطی کردن این بخش از دین با یه بخش دیگه از باطل. حق و باطل رو با هم بیامیزن، یه حرف حق میزنه یه دونه حرف باطل بغلش. انواع و اقسام تحریف ها ما داریم تو قرآن کریم که این بلا سر ادیان گذشته آمده. من یه روز اینجا یکی دو روز نمونه های عملیات تحریف دین بعد از پیامبر گرامی اسلام رو براتون نمونه آوردم. حدیث های جعلی که درست کردن به پیغمبر اکرم نسبت دادن، حدیث های جعلی خنددار و مضحکی که شخصیت نازنین شخص اول عالم خلقت رو مضحک میکنه و سلمان رشدی هم اون حدیث ها رو برداشته جمع کرده، خودش هم پیاز داغاشو ریخته روش که شخصیت پیامبر رو نابود بکنه. عذاب سلمان رشدی پیرو و عذاب اونهاییست که این احادیث رو جعل کردن. اون آیه قرآن که دلم نمیاد بخونم که میفرماید بعضی ها هستن فساد در زمین میکنن، 100,000 دینار داد معاویه، گفت این بگو این حدیث از پیغمبره که این آیه کسانی که فساد میکنن در زمین شأن نزولش علیه. گفت نه آقا، علی رو که نمیشه اینجوری گفت، اون همه آیه های خوب همه میدونن. گفت 200,000 دینار خیر شده بینی بگو. گفت نمیشه، باور نمیکنه کسی، من نمیتونم، کار سنگینیه. گفت 300,000 دینار دیگه تمومش کن. گفت باور کنی کار خیلی شاقیه. آقا 400 تموم. گفت باش. رفت گفت این آیه شأن نزولش علی بن ابی طالب. آیه بعدیش هم گفت پس اینم بگو مال ابن ملجمه، یشی نفسه ابتقاء مرضات الله، جان خودشو در راه خدا میده تا یه کار خوب انجام بده. دیگه اونو گفتینم بگو دیگه. اونطور چون پای ابن ملجم وسط بود دیگه نگرفت. احادیث جعلی که تن آدم به لرزه در میاد و متاسفانه الان برخی از مرام ها و مسلک ها نام نبرم معتقدن به اون احادیث، به صحت اون احادیث، و همین دلیل بری کنار قبر پیامبر گرامی اسلام به پیغمبر احترام نمیگذارن. میگن یه آدمیه دیگه، حالا از دنیا رفته که چی، مثلا این شلوغش میخوایی بکنی که چی. عملیات تحریف دین رذیلانه ترین کاریست که در عالم خلقت یک کسی میتونه انجام بده. یعنی دیگه از این رذیل‌تر آدم بر اساس آیات و قرآن نداریم. کسی که تمام آدمها رو به قتل برسونه اینقدر رذیل نیست. ائمه هدا میفرماین کسانی که تحریف دین میکنن از کسانی که قطعه کردن حسین ما رو تو کربلا بدترن. گفتن آقا یعنی چی؟ حضرت فرمود اینها بدنهای ما رو پاره پاره میکنن، اما اونایی که تحریف دین میکنن روحها رو فاسد میکنن و خراب میکنن. بدنهای ما به فدای سلامت روح. عملیات تحریف دین عملیاتیست که فقط با خون سید و شهدا جلوش گرفته شد. اگر کسی از شما بپرسه که سید الشهدا اثر قیامش در زمان خودش چی بود؟ ظالم از دنیا بین رفت؟ نه. ظلم از بین رفت؟ نه. مظلوم نجات پیدا کرد؟ نه. وضع فرهنگی جامعه درست شد؟ نه، بدتر شد. مردم به اسلام عمل کردن؟ نه. و چی شد امام حسین شهید شد؟ نمیتونی بگی یه الگویی شد برای تاریخ، هیچ ثمری در زمان خودش نداشت. یه ثمر داشته که امام حسین اون ثمر رو نشانه گیری کرده در اوج ناامیدی، همه میگفتن فایده نداره، حسین میفرمود نه داره و میرم. اون فایده زمانی امام حسین چی بود؟ بعضی ها فکر نکنن امام حسین خواسته یه اسطوره تاریخی درست بکنه، حالا تو زمان ما هم فایده ای نداره، که در اینجا بحث زیاده که باید اصلا یه فایده در زمان داشته باشه. میگیم قبل از امام حسین خلیفه میرفت بالای منبر، یه دفعه خوشش نمیومد از یه تیکه اذان، میگفت آقا مثلا خیلی خیر عمل رو بردارید بذارید الصلات خیر من النوم. هنوز تو خانه کعبه اینجوری نماز اذان دارن میگن. یه خلیفه میومد میگفت آقا دستتون بگیرید رو شکمتون نماز بخورید اینجوری قشنگتره، میشد جزء دین. اینا همش که میدونید سند داره. یه خلیفه ای میاد میگه که قبل از نماز سلام نماز یه حرفی میزنه، الان تو احکامشون هست که قبل از نماز دادن یه جمله اشکال نداره. بابا کی گفت اینو؟ خلیفه رسول خدا هم میتونه دین تعیین کنه. آقا رسم شد، خلیفه اومد گفت چی؟ بعضی از حلالا رو حرام کرد، بعضی از حرامها رو حلال کرد که الان همین الان بار روانی سنگین منفیش یه جوریه که تو جوامع شیعی هم تو جرأت نمیتونی بکنی از اون حرام حلال را صحبت کنی، تو خود شیعیان هم نمیتونی، اثرش رو این ورم گذاشته. مثلا یه نمونه میخوام بگم از اون زمان، امیرالمومنین وقتی به خلافت رسید فرمود پول بیت المال رو من مساوی تقسیم میکنم، خب همه دشمنش شدن، فامیلای خود امیرالمومنین اعتراض کردن، نه اسم برم که آقا تو آخه این چه وضعیه، یعنی ما شأنمون با این غلام یکیه. بعد آقا امیرالمومنین اومد تو مسجد پیغمبر، دید مردم نماز مستحبی رو به جماعت میخونن، فرمود این جعلیه. گفتن یا علی اگر اینو ورداری سرگرمی خوبیه برای محرمزون ما، خلافت رو نابود میکنیم. آقا فرمود خب بخونید، نماز باطله، نماز مستحب پیغمبر فرمود جماعت نمیشه خون. هنوزم هست. چرا خطرناکترین و کثیف‌ترین کار و پرعذاب‌ترین کار تحریف دینه؟ اینو بگم بعد میرسیم به امام حسین. برای اینکه دین خیلی قدرت داره، دین خیلی قدرت داره. علم دوستان من، علم قدرت دین رو نداره، فرهنگ قدرت دین رو نداره، قانون قدرت دین رو نداره. دین قدرتش خیلی بالاست، نفوذ در اعماق جان انسان ها میکنه، شبکه مستحکمی درست میکنه. خدا تو قرآن میفرماید میدونید نور دین رو کیا از بین میبرن؟ تواقیت. هر گروهی که میان حاکم میشن بر انسان ها میخوان ستم بکنن، اول دینو در میانن. والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات. چرا امام زمان علیه السلام میاد مردم عالم چند میلیارد مثل آب خوردن مسلمون میشن، مؤمن میشن؟ چون تحت ستم طاغوت بیدین میشن آدم ها، و الا آدم ها خودشون بیدین نمیشن. در کشور ما هم الان هر چی بیدینی میبینی 99% مقصرش تواقیت بین المللی هست که دارن فشار میارن، تبلیغاتی یا انواع و اقسامی. الان اگه به ما فشار رو می آوردن، انصافا تمام عقلای عالم دونستن که ما تو پیشرفت اول الان بودیم تو جهان. هم احمقا می فهمن هم عاقلا. این که دیگه مثل روز روشنه که با این همه فشار اولین کشوریم در سرعت رشد علم. نمیخوام بگم رشد علم به کجا رسیده، مقام مسئول کانادا اینو تو سخنرانیش دردمندانه اعلام میکنه، بابا جلوی ایرانو بگیرید، ایران طبق آمار اولین کشور جهان از نظر سرعت رشد علم. 30 ساله دارن میکوبن. شما که خودتون ایرانی هستید خودتون میشناسید، به بدهامون و بدیهامون نگاه نکنین. تو ما گلها خیلی زیادن، فشار میارن. آمریکا دوستان من، شما با سوال جواب پیش بریم ببینم بهتر میشه. قبول دارید آمریکا اقتصادی که الان داره که پشتوانه صنعتش هست و پشتوانه علمش هم هست، همین اقتصاد الانش رو بگیم، حالا قبلیش رو ما فعلا وارد نمیشیم، اونم از این بدتره تحلیلش، اقتصادی که الان داره جز با اینه که غارت کرده کشورهای دیگر رو؟ بله. اگر امروز شریانهای غارتگری آمریکا رو از نفت مفت عراق تا تریاک افغانستان، هروئین افغانستان قطع بکنن و همه جاهایی که، آیا اقتصاد نیمه ورشکسته آمریکا زمین نخواهد خورد تو اون کشور قحطی پیش بیاد؟ آیا 30 سال آمریکا با دزدی و غارت به اینجا نرسیده؟ ما 30 سال انقلاب خودمون میگیم فقط. علمش هم پول خرج کرده، پول خرج کرده علم داره. مثل این کشور خلیج فارس که میرن بازیکن آفریقایی میارن، میگه این بازیکن دونده ماست، مثلا همه میخندن. میگه من مثلا آفریقایی اهل دبی هستم. دبی و آفریقا خب نداره، بیا بود دیگه، شناسنامه‌شو اینجوری کرده. شما که میدونید اینجوری دیگه ماهیت تمدن غرب انقدر کثیف و پلیده. هیچ دانشمند احمقی هم تن به این رذالت نمیده. دانشمند دانا، هیچ ورزشکار جوانمردی فروخته میشه؟ اومدن پول به یکی از ورزشکارهای ما دادن آقا بیا تبعه کشور ما شد. ورزشکاری رو شعورش داره میفهمه، دانشمند نفهمه، دانشمند هم میفهمه. اونی که میره یه چیز مشکل دیگه ای داره، مامانش باید بیشتر بهش محبت میکرده، حالا یا باباش احیانا نمیدونم. خب ما الان قحطی نداریم تو کشورمون، رو پای خودمون ایستادیم، هیچ کشوری رو هم غارت نکردیم. منهای غارت ما جلوتریم آمریکا. الان جرأت نمی‌کنید بگید ما. آقا آخه آمریکا خیلی قویه، غلط کرده، قویه. چشمتو باز کن. چرا دروغ باید به خورد خودمون بدیم؟ همین الان عقب‌تر از ماست. آمریکا هیچی. انگلستان همین الان غارتگری نمی‌کنه. فرانسه همین الان کشورهای تابع توی استعمار نوین نداره. اینها یه دونشون میتونن یک روز کارخونه هاشونو بدون استثمار بچرخونن. آقا تکنولوژی آلمان مال کیه؟ مال ددمنشی هیتلره. تاریخ تکنولوژی رو برو نگاه کن، مال دوران وحشیگری اروپایی هاست. علم محصول جنگ های خانمان سوز اونها هاست. ما هم اگر اینقدر وحشی بودیم علممون زودتر پیشرفت کرد. مردشو علمی که نتیجه غارتگری و وحشیگری باشه. ما یه دونه کشور غارت کردیم تو منطقه. اگر ابوالفضل این حرفا رو دوست نداشت که مظهر غیرت تجسم غضب الهیه، نامش عباسه، عباس یعنی کسی که بی جا لبخند به چهرش نمیاد و اصلا نمیاد، خم ابروهاشو همه دیدن، بهش میگن عبوس، عباس یعنی خیلی عبوس، غضب کرده. روز عباس روز غضبه، روز وادادگی نیست. اگر تواقیت عالم دستشون به جایی برسه، اولین کاری که میکنن برای سلطه دین رو برمیدارن، از بین میبرن تا بتونن سلطه پیدا کنن. صهیونیستا هم سر اروپایی ها همین بلا رو آوردن که اروپایی ها شدن نوکرای پولدار و مرفه و نسبتاً با سواد اونها. خب میگه من نوکرم ماشین داره، بعد نوکرش ماشین داره، بعد نوکر نوکرش ماشین داره. بابا تو دیگه کی هستی؟ صهیونیستا از خدا دوشونه، نوکرش باش، ماشین داشته باش، ویلا داشته باش، سواد داشته باش. میگه نوکرای من همه متخصصن. آقا تو دیگه چه سلطنتی داری؟ وقت بعضی این تیکه بالاشو نمیبینن، میگه اونا چقدر باسوادن. دین خیلی قدرتمنده. ایران اسلامی الان چرا از آمریکا قوی تره جز با دین؟ ببین دین چی کار میکنه. کدوم نادانیه که ندونه ما از آمریکا قوی تریم با این محاسبه ها؟ کدوم ایرانی شرافتمندی حاضر ما رشد بکنیم با غارت افغانستان، با غارت عراق مثلا؟ کدوم ایرانی شرافتمندیه؟ آقا اونا شرافتمند نیستن، اونا یا شرافتمند نیستن یا اسیرن، ذلیلن. مردمشون رو میگن و الا مسئولینشون که معلوم عمل اکله صهیونیستا هستن. صهیونیستا دوست دارن مسئولین مملکتی ما هم مثل سارکوزی بدبخت کثیف باشن. تو همه عالم میدونن این عامل صهیونیسته، 2000 خودش هیچی نیست و ایکس و ایگرگ و زد و بقیه. کیه تو عالم نمیدونه اوباما کت بسته در اختیار صهیونیستاست، پرورش یافته مدرسه سیاسی اوناست. هر کی بخواد رئیس جمهور بشه باید یه کلاه یهودی اونجا بره سرش بذاره کرنش کنه، تعهدش رو امضا بگیره. اصلا از اول رشدش دادن تو اطلاعات شد دارید دیگه، نمیخواد این حرفا رو تکرار کنم. احیانا ممکنه توی 5000 نفر دو نفر ندونن، من 10 دقیقه از صحبت رو برای اون دو نفر اینو میگم، ارزش رو داره رفقا. دین خیلی قدرت داره، لذا دین رو باید نابود کرد. تواقید اول دین رو نابود میکنن. تحریف دین هم راهشه، تو دین رو نباید حذف کنی، اگه میتونی دین رو تحریف کن در اختیار بگی. تواقید میخوان سلطه پیدا کنن، یا دینو نابود میکنن یا دینو تحریف میکنن به جوری که بتونه در اختیارشون قرار بگیره. این داستان تحریف دینه. داستان تحریف دین داستان بزرگترین عذاب در قرآن. داستان تحریف دین داستان به کار گرفتن قوی ترین قدرته. داشتم میگفتم قدرت دین از علم بالاتره، قدرت دین از اسلحه بالاتره. قدرت دین تو الان داری به روز روشن با چشمات میبینی عزیز من، قدرت دین بالاست. یه سر بریم کربلا و برگردیم. دوست دارم تو حرم امام حسین، تو بین الحرمین یه حرفا رو بهت بزنم. حرم امام حسین رو از دست دادیم. امشب تو کربلا شمر هی نگهبان میذاره، هی نگهبان میذاره برای جبهه خودش. بهش میگن ببین بابا اینا رو با دست خالی هم میشه زد، چقدر نگهبان میزنه. 72 نفر ما 30000 نفریم. میگه شما نمیدونید اینا عباس دارن، همون یه دونه عباس برای همه ما بسه. این قدرت دینه. قدرت دین یک انسان رو قوی میکنه. میفرماد به جسم مؤمن نگاه نکن، او قوتش رو از ایمانش میگیره. هیچ وقت تو نمیتونی حدس بزنی مقدار نیروی او رو، مقدار نیروی او رو. اگر حسین و عباس دست به دست هم میدادن، تمام لشکر رو جمع میکردند و درو میکردند. از نظر جنگاوری کم نداشتن، اسناد تاریخیش هست. پس چی شد نشد؟ آب به لبهای خشکیدشون نرسید. حسین بی آب با عباس حدود 8000 نفر رو به قتل رسوندن. این کمترین آمار بررسی شده است. پس چی شد؟ لا اله الا الله. جدای از تقدیر الهی اسباب ظاهرش چی شد؟ آخه حسین با خودش زن و بچه آورده بود تو کربلا. کسی با زن و بچه بخواد به جنگ یه نقطه ضعف تو دشمن داره. تا صدا می زدن حسین خیمه هات، دیگه می شد حسین رو دور زد. به عباس هم گفتن عباس خیمه ها رو غارت کردن، عباس راهش رو کج کرد تو نخلستان زدن. با زن و بچه نمیشه راحت جنگی، مخصوصا شما تو زن و بچه دختر کوچولو داشته باشه، بچه شیرخواره داشته باشه. یا صاحب الزمان، ما میدونیم عباس تو نامردی زدن، ما قبول داریم. ام البنین تو هم هی باور نمی کنی، درست، تو هم حق داری. بس به قبر شبه قبر عباسش میکشی. عباس من باور نمی کنم تو رو زدم، عمود آهن به فرج زدم. یه کاری کن مادرت باور کنه. عباس من باور نمی کنم عباس من لا اله الا دین قدرتش خیلی بالاست. یا دینو باید نابود کنی یا تحریف کنی. بخش دوم سخن، امام سال آخر عمرشون خطر تحریف دین رو در انقلاب اسلامی ایران، در جمهوری اسلامی ایران توسط اندیشمندان حوزه و دانشگاه و توسط مسئولین واداده خطرش رو گوش زد کردن. سال آخر عمر حضرت امام، حضرت امام 34 مرتبه در مجموع از اسلام ناب سخن گفتن. اسلام ناب یعنی اسلام تحریف نشده، اسلام دست نخورده، اسلام ناب محمدی صلی الله علیه و آله. امام چرا از اسلام ناب سخن میگی؟ نگرانی؟ دارن اسلام انقلاب رو تحریف میکنن، قاطیش میکنن با چیزای دیگه. خود امام توضیح داده در مقابل اسلام ناب یک اصطلاح دیگه درست میکنه امام به نام اسلام آمریکایی. اسلام آمریکایی باید یه کاری کنن مردم توی این مملکت از امام بیزار بشن، امام اعتبارش از بین بره. تا امام اعتبارش هست و بیزار نشدن مردم که نمیشن، نمیشه این انقلاب رو نابود کرد. نمیشه. چند میلیون نفر میخوای بکشی؟ از این 34 مرتبه یک بار در جلد 20 جلد 21 جلد صحیفه امام مطلب داره، 33 بار در جلد 21 یعنی تماما سال آخر عمر حضرت امام از اسلام ناب سخن میگه. اسلام آمریکایی هم همینطور. دو بار قبل از قطعنامه، 32 بار همزمان و پس از قبول قطعنامه امام ناله اسلام ناب، ناله اسلام آمریکایی می‌زدن. امام چی شده؟ اسلام آمریکایی قطعنامه رو به تو تحمیل کرده، گفتی جام زهر. که الان برگرده بگه که امام اشتباه کرده، به اشتباه خودش اعتراف کرد، اشتباهش رو پذیرفت، مردم توبهش رو بخشیدن، توبهش رو قبول کردن، بخشیدنش. همینا بودن؟ همین آدمی که امروز اطلاعیه صادر میکنه میگه امام عذرخواهی کرد، همین آدم گفت دیگه پول نداریم، جنگ نکن، استدلال برات آوردن؟ این گروه کیان؟ امام تو چرا انقدر ناله میزنی از اسلام ناب، از اسلام آمریکایی؟ این اصطلاح چرا سال آخر عمرت که داری میسازی، هی آرزوی مرگ میکردی و هی سخن میگفتی؟ سخنان امام رو دو روز قبل من خوندم، بخش پایانی سخنان حضرت امام رو امروز براتون بخونم. ازتون تقاضا میکنم، از دوستان دانشگاه تهران تقاضا میکنم که سخنان امام رو درباره اسلام ناب و اسلام آمریکایی برای جلوگیری از تحریف دین در انقلاب اسلامی، در نظام جمهوری اسلامی، در میان یاران امام و انقلاب خطش رو جستجو کنن. اولین شمشیرش رو هم خود امام کشید و یکی از سران جریان تحریف دین رو گذاشت کنار. طبق اون بررسی ها وقتی مطالعه کنید، پای اسلام آمریکایی دو گروه هستن. یکی روحانیون متحجری که مقدس معابن و اینا تحریف دین میکنن، گفتم اندیشمندان حوزوی، نه همه خوباشون. یکی دیگه لیبرال ها، روشنفکر زده های دانشگاهی. من امروز قول داده بودم خون جگر امام از لیبرال ها رو بگم. روزای قبل خوندیم تندترین کلماتی که شما بعید میدونید امام اینا رو گفته باشه نسبت به این دو گروه گفته: مار، افعی، بیشعور، بیسواد. سرچ کنید در صحیفه حضرت امام، ببینید امام اینا رو به کی گفته. به آمریکا نگفته، به شوروی نگفته، به تحریف کنندگان دین گفته، چه در حوزه چه در دانشگاه. امروز اینا دستاشون رو دادن در دست هم دیگه، مرجع تقلید میسازن، از این ور حکمای احکام فقهی لیبرالی میده، از اون ور میگه قبض زدن اشکال نندازه، احکام متحجرانه. جمع شده تو یه نفر، هر کی هم هر درصدی بخوان کار میگیرن. خیلی زیباست. از این تحریف دین و امتحانات آخر زمان بگذرین تموم میشه. اسلام آمریکایی رو یک بار امام در جلد 17 فرمودن، دو بار در جلد 20، 15 بار در جلد 21. بازم میبینید غیر از اون یه باری که در ارتباط با کشورهای منطقه فرمودن، دیگه بقیهش تو پیام‌های داخلیه اسلام آمریکایی. اسلام آمریکایی رو تمام مختصاتش رو امام بیان کردن تو سخنان دیروز امام، من برای شما خوندم. برید حتما اسلام آمریکایی رو بشناسید. اسلام آمریکایی رو رابطه‌اش رو با لیبرال‌ها بدونید. من آمار لیبرال‌ها رو در کلمات حضرت امام براتون بگم. کلاً امام درباره لیبرال‌ها 11 مورد سرچ کنید تو صحیفه امام داره. یک بار اول انقلاب، قبل از پیروزی انقلاب، یک کسی ازش میپرسه که خبرنگار فرانسوی، شما میخواید در ایران یک حکومت لیبرال درست بکنید؟ امام جوابشو میده و تعریف خودشو از حکومت لیبرال میگه. بعد من میخونم براتون. بعد بقیه موارد چی؟ دو مورد 10 ماه مونده به فوت خودش، 3 مورد حدوداً 8 ماه مونده به فوتشون، به رحلتشون. 8 مورد در 3 ماه آخر، عذر میخوام، 8 مورد در 3 ماه آخر، 2 مورد در 10 ماه آخر، 10 موردش اینجوری، یعنی همه تو اواخر عمر حضرت امام. امام از لیبرال ها داره میترسه. امام از مقدسین بیدردی که اسلام آمریکایی ترویج میکنن نگرانه. اینا رو باید جلوشون رو گرفت. بذارید بعضی از سخنان حضرت امام براتون بخونم. یا ابوالفضل عباس: امروز به همه حاجتمندان هر حاجتی میدی، به ما هم حاجت هامونو بده، ما هم حاجات دنیوی داریم، اما در کنارش یه ذره از اون غیرت خودت هم به ما بده. یه دعا کنم آمین بگید، بعدش میخوام یه نفرین کنم، هر کی خواست بیاد همراهی کنه. خدایا در میان سیاستمداران و مسئولین مملکتی ما غیرت ابوالفضلی فراوان بگردان. دعا کردیم دیگه، آقا به همه بگید، ما اول دعا کردیم. خدایا در میان نخبگان جامعه ما، اهم از مسئول و غیر مسئول، هر کی غیرت ابوالفضلی نمیخواد پیدا کنه، به حق دستهای قطع شده ابوالفضل عباس امروز نابودش بگردان. برای چی عباس اینقدر عزیزه؟ برای غیرت نسبت به کی؟ در مورد لیبرال وقتی از امام سوال میکنن، امام میفرماد به هر حال ما هیچگاه رژیمی را با سیما و صورتی لیبرال و آزادمنش و مضمون و محتوای دیکتاتوری و استبدادی قبول نخواهیم کرد. امام را مفصل مراجعه کنید. لیبرالیسم رو صورت آزادمنش براش قائلم و مضمون و محتوای دیکتاتوری و استبدادی. جالبه من برای شما استی بگم. امام هر موقع این لیبرال ها رو که اسلام آمریکایی تحمیل میکنن به ایران میخوان تحمیل بکنن، جریان تحریف دین رو تو زمان خودت ببین، حسین زمان خودت باش. تیکی از کلامم جامون، امام حسین شهید شد، برای چی شهید شد؟ جلوی تحریف دین رو گرفت. دیگه بعد از شهادت سید الشهدا یه خلیفه نمیتونست یه حکم به دین اضافه کنه، یکی کم کنه، یکی اضافه کنه، یکی کم کنه. این اثر شهادت امام حسین بود. معاویه روز چهارشنبه شروع کرد نماز جمعه خوندن. آقا نماز جمعه که اسمش روشه، تو نباید بگی شماره 110 چنده، این شمارش اسمشه. نماز جمعه گفت ببین خلیفه این قدرت رو داره. اگر امام حسین شهید نشده بود و آبرو برای یزید و سپس برای باباش مونده بود، الان تو نماز جمعه رو چهارشنبه میتونستی بخونی و بعدش هم زمان یزید حتما چون خلیفه شراب خورده پس شراب آزاده. مگه خلیفه ها هر کاری میکردن شرع نبود؟ امام حسین جلوی اینو گرفت، گفتی که دین لااقل تحریف نمیشه با خون من. اثر اون زمانی قتل ابا عبدالله حسین چی بود؟ جلوی تحریف دین گرفته شد. دوستان با من تکرار میکنم، اثر اون زمانی قتل ابا عبدالله حسین چی بود؟ جلوی تحریف دین گرفته شد. خلاص، هر کی خواست بعدن دینداری بکنه. ظلم ظالمان مردم قیام کردن برطرف میکنن، خلایق هرچه لایق یزید دوست دارن برن. گفتن بیا با یزید بیعت کن، گفت علل اسلام السلام، اسلام نابود میشه اگه یزید خلیفه بشه، اگه من بیعت کنم اسلام نابود میشه. یه نفر وایسته اسلام نابود نشه حداقل. اسلام خیلی مهمه. در کلمات امام عشق اسلام رو میبینیم. کلمات حضرت امام هر بار لیبرال ها رو فرموده کلمه منافقین رو هم کنارش گذاشته. بذارید من اشاره‌ای براتون این چند کلمه رو بخونم. اول فضل تحویلت بگیره. تو بچه امام خمینی هستی، امام خمینی ازت راضی نباشه، اول فضل عباس هم تحویلت نمیگیره. بهت بگم آیا ملت عزیز ایران در مقابل توطئه منافقین و لیبرال ها و زرندوزی احتکار سرمایه‌داران و حیله مقدس مآبان مقاومت نکرده است؟ در پیامی که حالا من مناسبت ها رو بذارید نگم، قبول قطعنامه است، این اینجوری بخوام بگم طول میکشه. بعد میفرماید اینها جوانها و روشنفکرها رو میفرماید معتقدن، اونایی که البته گمراه شدن، معتقدن که مواضع اسلام در موارد گوناگون همان گونه ایست که خود فکر میکنن، اسلام رو به رأیشون تفسیر میکنن. بعد روش هم میده امام، می‌فرماید به جای پرخاش و کنار زدن آنها با پدری و الفت با آنان برخورد کنید. اگر قبول هم نکردن مأیوس نشوید. در غیر این صورت خدای ناکرده به دام لیبرال ها و ملیگراها و یا چپ و منافقین می‌افتند و گناه این کمتر از التقاط نیست. در پیامی خطاب به روحانیون، آنقدر که اسلام از این مقدسین روحانی نماز ضربه خورده است، از هیچ قشر دیگر نخورده است و نمونه بارز آن مظلومیت و قربت امیرالمؤمنین علی علیه السلام که در تاریخ روشن است. تا اونجایی که میاره میفرماید آنها به خود اجازه ورود به هر امور سیاست را نمیدادند. پشتیبان آنها که به خود اجازه ورود در امور سیاست را نمیدادند، پشتیبان کسانی شدند که تا براندازی نظام و کودتا جلو افتادند. روحانی مقدس مآب میگه من تو سیاست دخالت نمی کنم، بعد میره پشتیبان کودتاگر میشه. کودتاگر سیاست نیست؟ تا یه جایی دیگه میفهمد تا دیروز مشروب فروشی، فساد، فحشا، فسق حکومت ظالمان برای ظهور امام زمان ارواحنا فداه را مفید و رهگشا می دانستن. امروز از این که تا دیروز تو مملکت مشروب فروشی بود، حالا اینا تیپای انجمن جتیهش اینجوری بودن، می گفتن خوبه بذار باشه این مشروب فروشی ها تا چی بشه؟ امام زمان بیاد. همونا نشستن امروز، امروز از این که در گوشه خلاف شر که هرگز خواست مسئولین نیست رخ میدهد فریاد با اسلام ها سر میدهن. آقا اون وقتی که اسلام رو جلو سر میبریدن تو اهل سیاست نبودی؟ حالا الان تو مملکتی که چون دست حزب اللهی هست یه دونه خلاف شر چه شده است؟ چه شده است؟ بی حجابی ها رو ببینید، چون اون زمان بر علیه جشن شیراز، جشن نمیدونم چی شیراز اطلاع نمیدادین، علیه منبع فساد، علیه مرکز فساد، علیه اسرائیل مادر فساد اطلاع نمیده. نباید برای رضایت چند لیبرال خود فروخته در اظهار نظرها و ابراز عقیده ها به گونه غلط عمل کنیم که حزب الله عزیز احساس کنند جمهوری اسلامی دارد از مواضعش عبور می کنند. حالا بگذاریم، من یه کلامی هست که دیروزم برای شما خوندم که فرمود که ما هنوز هم چوب اعتمادهای فراوان خود را به گروه ها و لیبرال ها می خوریم. چرا نسبت به منافقین که لیبرال ها میگن چرا نسبت به منافقین و ضد انقلابیون حکم خدا را جاری میکنید؟ چرا اعدامشون کردید؟ همه شما بگم یه خطیه الان تو اتاقای مخفیانه شون، اینا جزء اخبار محرمانه این برابر میدن. اخبار محرمانه چیه؟ سیستم خبرتو درست کن. نشستن میگن ما باید کار کنیم، بگیم اعدام های زمان حضرت امام، حقوق بشر اعتراض کنه، محاکمه کنه و بگیم اعدام ها اشتباه بوده. یکی یکی لیبرال های اون زمان که یواشکی از جرأت امام میترسن علنی بگن، الان دارن سرزبون در میارن ما تو اون اعدام ها شریک نبودیم، مثلا ما اون زمان هم مخالف بودیم، مثلا غلط بود اعدام کردن. کیو اعدام کردن؟ منافقی که تو همین تهران حزب الله از سر موتور میگرفت میبرد شکنجه میداد. عکسا و اسنادش رو بزنید، هر جا هستید بزنید، هست برید گیر بیارید. شکنجه‌ای که منافقین برای یک ریشو به دلیل اینکه ریش داره حزب اللهیه سر موتوری نشسته که بچهای سپاه معمولا اون موتور رو داشتن، شکنجه با اتو، عکسایی که انداختن ساواک نمینداخت. ساواک بدبخت این یه حرفی میخواست میزد میگفت خب برو دیگه خلاص، یه بزنه برای چی؟ برای کسی حرف بزن؟ این بسیجی اونجا زجه میزده آقا برای چی میخوای؟ بگو من بگم. میسوزونده، مته میذاشته، عکساشو تو تهران خودشون منافقین پخش میکردن که بترسن مردم از منافقین، رو بگیردشون، یه جای حضور پیدا کردن چه بکنن؟ چه تصوراتی داشتن؟ چرا نسبت به منافقین و ضد انقلابی اون حکم خدا را جاری میکنین؟ فکر هم ملت ایران احمقن که تاریخ یادشون بره. ملت ایران مثل ملت آمریکا نیستن جوری دارید برنامه‌ریزی میکنین. اونا میگن تو آمریکا حافظه تاریخی 3 سال بیشتر نیست. 3 سال گذشت انگار نه انگار کسی اینو میدونسته. ما ذهن مردم رو له کردیم رفته. میگه تو خلاف 3 سال پیش تو آمریکا تو رسانه هر چی بگی نمیگه که چرا 3 سال پیش چیز دیگه میگفتی؟ یادشو میره میره. فکر کنم ملت ایران هم اونجوری هم. بعد میفرماد تا من هستم نخواهم گذاشت حکومت به دست لیبرال ها بیفتد، تا من هستم نخواهم گذاشت منافقین اسلام این مردم بی پناه را از بین ببرند، یا منافقین اسلام این مردم بی پناه را از بین ببرند. ویرگول البته در متن پیام آقا امام نذاشته، لذا باید گفت منافقین اسلام، لیبرال ها رو منافقین اسلام میدونه. و بعد در پاسخ به منتظری جهنمی به حکم حضرت امام، حضرت امام فرمود برای اینکه از قعر جهنم نجات پیدا کنی آقای منتظری توبه کن. احدی در این مملکت توبه منتظری رو ندید. امام تو پیام رسمیش برای اینکه از قعر جهنم نجات پیدا بکنی توبه کن، بعدها به همه حرفای خودش وایستاد. فرمود تصمیم گرفتن به هر وسیله ممکن آن را در ایران که مرکز اسلام ناب هست نابود کنند، از اسلام یعنی ضرب، و اگر هیچ کدام از اینها نشد، در یه جمله دیگری ایادی خود فروخته خود از منافقین و لیبرال ها و بیدین ها را ببینید توضیح میده. منافقین و لیبرال ها و بیدین ها را که کشتن روحانیون و افراد بیگناه برایشون چون آب خوردن است، در منازل و مراکز ادارات نفوذ میدهد، شاید به مقاصد شوم خود برسند. و نفوذی ها بارها اعلام کردند که حرف خود را از دهان ساده اندیشان موجه میزنند. من با کسی عقد و اخوت ندارم. ما باید مدافع افرادی باشیم که منافقین سرهایشان را در مقابل زنان و فرزندانشان در سر سفره افطار گوش تا گوش بریدند. و منتظری به امام اعتراض میکرد تو چرا منافقین را اعدام میکنی؟ ما باید دشمن سرسخت کسانی باشیم که پرونده های همکاری آنان با آمریکا از لانه جاسوسی بیرون اومد. ما باید تمام عشقمان به خدا باشد. بعد کسانی که از منافقین لیبرال ها دفاع میکنن چه هستن؟ بعد ادامه میده تا اونجایی که آرزوی مرگ میکنه. من دیگه کلمه آرزوی مرگ حضرت امام رو هم برای شما بخونم. آقا امام یه بار به منتظری در همون نامشون سه مرتبه لیبرال ها و منافقین رو توی نامه عدل منتظری میارن. از آنجا که روشن شده از شما این کشور و انقلاب اسلامی عزیز مردم مسلمان ایران را پس از من به دست لیبرال ها و از کانال آنها به منافقین می سپرید، صلاحیت و مشروعیت رهبری آینده نظام را از دست داده اید. منافقین همون هم که گوش تا گوش سر می برن. شما در اکثر نامه ها و صحبت ها و موضوع گیری هایتان نشان دادید که معتقدید لیبرال ها و منافقین باید بر کشور حکومت کنند. میخواید مردم احترامشون نگه داریم؟ امروز روز غیرت عباسه. ما غیرتی شدیم عباس از همون خوشش بیاد. غیرتی شدیم عباس از همون خوشش بیاد. شهادت ابوالفضل العباس روز عاشوراست، اما عباس روز تاسوعا یه بار مرد. اون وقتی که شمر اومد مهربون صداش زد عباس مرد. ای تو دلش میگفت نامرد صدا نزن منو اینجوری نامرد. حسین دید عباس داره منفجر میشه. من روزه تاسوعا میخونم، عزیزمون روزه عاشورای عباس. دید عباس داره داغون میشه، اومد عباسشو بغل گرفت. عباس هم برو جوابشو بده. گفت حسین آقا. میدونی حسین زبان حال باید خون، زبان حال نشون میده اونجا چه خبر بوده. حسین عباسشو بغل کرد گفت عزیزم دق نکن، تو رو نیازت دارم، قبولت دارم عباس، قبولت دارم، اون اومده اینجوری با تو صحبت کرده. رفت تو یه جمله 10 مرتبه لعن کرد شمرو، ملعون ازل و ابد. تو اومدی منو دعوت بکنی به چه ملعونی؟ بقیهش هم عباس نگفته، من برای شما بگم. داشت برمیگشت گفت چه خاکی به سرم بریزم اگه زینب شنیده باشه. یه روش نمیشد بره طرف زینب. قربون غیرتت بشم عباس. باید زینب میرفت صداش میزد عباس بیا سرتو بلند کن، الهی فدای داداشم بشم.
مؤسسه عطر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، ضلع شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان، تلفن تماس 66 49 12 02. شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 5520